از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران باران.
به نام پروردگار ایران زمین، درود.
که دل را به نامش سرد داد را، خداوند بهرام و ناهید و مهر.
ایران بانان.
این برنامه، سیمین دانشور نخستین زن ایرانی بود که به صورت حرفه‌ای در زبان فارسی داستان نوشت.
بشر همواره در آرزوی یک جامعه ایدئالی بوده، همواره خواسته از تعالی بیابد و ارزش‌های آینده را کشف بکند، و اگر هنرمندان وضع موجود را صادقانه یا به انتقاد منعکس کرده اند، خواسته اند مصطبه‌هایی بسازند برای عروج به پلکانی بالاتر و بالاتر. نرد بام آسمان است این کلام، هر که از آن بگذرد آید به بام. مدت هاست که مردم گرایی هنرمندان را به خود جذب کرده است. جذابیت مردم گرایی در هنر به علت تأکیدی که این جهت فکری بر حق و عدالت و منطق و همدردی و دیگریابی می کند.
دکتر سیمین دانشور در سال 1327 خورشیدی توانست اولین مجموعه داستانهای کوتاهش را با عنوان آتش خاموش منتشر کند.
ویکتوریا دانشور، خواهر سیمین دانشور، درباره او میگوید: خانم سیمین حافظه خیلی خوبی داشت. شعری از حافظ را یک بار که میخواند حفظ میشد. سعدی را هم حفظ بود. روزنامه مدرسه دست او بود. سر صف که مقاله میخواند همه برایش دست میزدند و میگفتند این سیاه‌سوخته چه هوشی دارد.
دانشور از کودکی توسط پدر و مادرش با داستان و داستان سرایی آشنا شد و دوران ابتدایی و متوسطه را در مدرسه انگلیسی مهرآیین به تحصیل پرداخت و در امتحانات نهایی شاگرد اول سراسر کشور شد. سپس به تنهایی به تهران آمد و در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به تحصیل مشغول. این دوره از زندگی وی در تنهایی و فشار فرهنگی و اجتماعی آن روزگار بر زنان مستقل سپری شد.
واقعا چی مونده که بهش سلام بکنم؟ خانم مدیر مرده، حاج اسماعیل گم شده، یکی دونه دخترم نصیب گرگ بیابون شده، گربه مرد، انبر افتاد روی عنکبوت، عنکبوتم مرد، و حالا چه برفی گرفته؟ هر وقت برف میباره دلم همچین میگیره که میخوام سرمو بکوبم به دیوار. دکتر بیمه گفت هر وقت دلت گرفت بزن برو بیرون. گفت هر وقت دلت تنگ شد و کسی نداشتی که درد دل بکنی، بلند بلند با خودت حرف بزن.
Thank you.
دانشور نویسنده و مترجم ایرانی و همسر جلال آل احمد بود. در اکثر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی همسرش حضور و همکاری داشت. سیمین دانشور نخستین زن ایرانی بود که به صورت حرفه‌ای در زبان فارسی داستان نوشت. مهمترین اثر سیمین دانشور رمان سووشون است که نثری ساده دارد و به 17 زبان ترجمه شده است. سووشون از جمله پرفروشترین آثار ادبیات داستانی در ایران به شمار می رود.
رمان سووشون مهمترین اثر نویسندش سیمین دانشوره که برای اولین بار در سال 1348 در 307 صفحه توسط انتشارات خوارزمی به چاپ رسیده. شاید اولین چیزی که در رابطه با این کتاب ذهن مخاطب را درگیر می‌کنه اسم این کتاب باشه. سووشون برگرفته از یک مراسم عزاداری ایرانی در صبح و عزای سیاوش از قهرمانان ایران باستانه که مظلومانه کشته میشه و در خفا براش عزاداری می‌کنن. شخصیت‌های اصلی این داستان یه زوج شیرازی به نام‌های یوسف و زهرا زری هستند. یوسف اربابیه که در فرنگ تحصیل کرده و سرد و گرم روزگار رو چشیده. اون از فقر و قحطی پیش اومده در بحبوحه جنگ جهانی دوم برای مردم و رفاه نیروهای اجنبی در ایران به تنگ اومده. و وقتی تمام اربابان و زمینداران برای سود بیشتر آسوخه و محصولشون رو به قوای بیگانه میفروشن، یوسف حاضر نمیشن بارهای غلش رو برای اجنبی ها باز کنه. همسرش زهرا هم زنی تحصیل کرده است که به خاطر عشقی که به زندگی و همسر و فرزندانش داره تلاش میکنه زندگی آرومی داشته باشه. اما اتفاقات برخلاف خواسته زهرا در جریانن. دانشور این رمان رو زمانی نوشت که نویسنده های ایرانی به دلیل فشار استبداد و افزایش سانسور و خفقان داستانهایی می نوشتن که حاوی مضامین پوچگرایی و ناامیدی و تقدیرگرایی بودن. ولی سیمین با خلق سووشون بذر امید و مقاومت و هدفدار بودن زندگی رو در ادبیات داستانی اون روزگار کاشت و پرورش داد. این کتاب تا کنون بیش از 20 بار تجدید چاپ شده و به 17 زبان زنده دنیا ترجمه شده. حداقل یک بار مطالعه این کتاب برای هر علاقه‌مند به کتابی لازمه.
شروع میشه داستان با بیتی از حافظ: شاه ترکان سخن مدعیان می شنود، شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد. 1. آن روز روز عقد کنان دختر حاکم بود. نانواها با هم شور کرده بودند و نان سنگکی پخته بودند که نظیرش را تا آن وقت هیچ کس ندیده بود. مهمانها دسته دسته به اتاق عقد کنان می آمدند و نان را تماشا می کردند. خانم زهرا و یوسف خان هم نان را از نزدیک دیدند. یوسف تا چشمش به نان افتاد گفت: گوساله ها چطور دست میر غضبشان را می بوسند؟ چه نعمتی حرام شده و آن هم در چه موقعی؟ مهمان هایی که نزدیک زن و شوهر بودند و شنیدند یوسف چه گفت، اول از کنارشان عقب نشستند و بعد از اتاق عقد کنان بیرون رفتند. زری تحسینش را فرو خورد، دست یوسف را گرفت و با چشمهایش التماس کرد و گفت: تو را خدا یک امشب بگذار ته دلم از حرفهایت نلرزد. و یوسف به روی زنش خندید. همیشه سعی می‌کرد به روی زنش بخندد، با لبهایی که انگار هم سجاف داشت و هم دالبر و دندانهایی که روزی روزگاری از سفیدی برق می زد و حالا دیگر از دود قلیان سیاه شده بود. یوسف رفت و زری همانطور ایستاده بود و به نان نگاه می کرد. خم شد و سفره قلمکار را کنار زد. دو تا لنگه در را به هم چسبانده بودند. دور تا دور سفره سینی های اسفند با گل و بته و نقش لیلی و مجنون قرار داشت و در وسط نان برشته به رنگ گل. خط روی نان با خشخاش پر شده بود. تقدیمی صنف نانوا به حکمران عدالت گستر. ما زعفران و سیاه دانه نقطه گذاری کرده بودند و دور تا دور نان نوشته بود مبارک باد. زری می اندیشید در چه تنوری آن را پختند، چانه‌اش را به چه بزرگی برداشتند، چقدر آرد خالص مصرف کردند و آن هم به قول یوسف در چه موقعی؟ در موقعی که می شد با همین یک نان یک خانوار را یک شب سیر کرد، در موقعی که نان خریدن از دکانهای نانوایی کار رستم دستان بود. در شهر همین اخیراً چه افتاده بود که حاکم برای زهر چشم گرفتن از صنف نانوا می‌خواسته است یک شاطر را در تنور نانوایی بیاندازد، چون هر کس نان آن نانوایی را خورده از دل درد مثل مار سرکوفته به پیچ و تاب افتاده، مثل وبازده ها اوق زده. می‌گفتند نانش از بس تلخه قاطی داشته رنگ مرکب سیاه بوده. اما باز به قول یوسف تقصیر نانواها چه بود؟ آذوقه شهر را از گندم تا پیاز قشون اجنبی خریده بود و حالا چطور به آنها که حرفهای یوسف را شنیدند التماس کنم که شطور دیدی ندیدی؟
دانشور در 8 اردیبهشت ماه سال 1300 خورشیدی در شیراز به دنیا آمد. پدرش دکتر محمد علی دانشور یا احیاء السلطنه همان کسی است که سیمین دانشور در رمان سووشون از او به نام دکتر عبدالله خان یاد می کند. احیاء السلطنه مردی با فرهنگ و ادب بود و عضو گروه حافظیون که شبهای جمعه بر سر مزار حافظ جمع می شدند و یاد حافظ را زنده می داشتند. مادر سیمین دانشور قمر السلطنه حکمت نام داشت، بانوی شاعر و هنرمند که نقاشی را به فرزندانش می آموخت و مدتی هم مدیر هنرستان دخترانه هنرهای شیراز بود. سیمین 3 برادر و 2 خواهر داشت و در خانواده ای اهل ذوق و هنر پرورش یافت.
کوکب سلطان از زیر کرسی پا شد و به تماشای برف پشت پنجره ایستاد. به همان زودی پشت بام‌ها سفید سفید شده بود و روی کاج خانه همسایه برف نشسته بود. آویزه‌های یخ که از شیروانی مقابل آویخته بود، دیروز هم بود، پریروز هم بود، از اول هم قوس بود. خیلی دلش تنگ بود. از دیشب تا حالا از خیال حاج اسماعیل بیرون نرفته بود. حیف که دود گذشت. برای هم گول و غزل میخوندیم و حالا سوزنی باید تا از پای در آورد خاری. خانم مدیر یک عالمه کتاب داشت، بر میداشتیم بعد سر جاش میذاشتیم. حاج اسماعیل فراش مدرسه بود و من تو خونه خدمت خانم مدیر رو میکردم. بند خدا کاری نداشت، انار دانه میکردم، ساعت 10 میبردم مدرسه. وقتی انار نبود شربت میبردم، نهار میپختم، شبا شام نمیخورد، یه لیوان شیر میخورد و میخوابید.
سیمین دانشور، این بانوی داستان سرا، از کودکی با ادبیات و هنر توسط مادر و پدرش آشنا شد و دوران ابتدایی و متوسطه را در مدرسه انگلیسی مهرآیین به تحصیل پرداخت و در امتحانات نهایی شاگرد اول سراسر کشور شد. سیمین سپس به تهران آمد و در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به تحصیل مشغول شد و در مدرسه آمریکایی در تهران اقامت گزید. پدر سیمین دانشور در سال 1320 خورشیدی، زمانی که سیمین موفق به اخذ مدرک لیسانس شده بود، درگذشت و با وجود درآمد مکفی پدر و ثروت مادرش برای مدتی مجبور به کار کردن شد. از جمله کارهایی که سیمین دانشور به آن اشتغال داشت، معاونت اداره تبلیغات خارجی و همچنین نوشتن مقاله برای روزنامه ایران آن زمان با نام مستعار شیرازی بینام بود و برای مدت کوتاهی نیز او در رادیو تهران مشغول به کار شد.
دانشور درباره بایدهای سبک نوشتاری در ایران میگوید: هنرهای ما باید به سمتی بروند که بتوانند فهم مردم معمولی را هم ارضا کنند. من با توجه به این تجربیات فکر نمی‌کنم ملت ایران بتواند با فرم‌های انتزاعی خو بگیرد. من انتزاع را در ایران قبول نمی‌کنم. سو و شون خیلی نثر ساده‌ای دارد و هنوز هم پس از 36 سال که از چاپ اولش می‌گذرد باز هم منتشر و خوانده می‌شود. بنابراین وظیفه من به عنوان نویسنده ایرانی جذب توده مردم است. وقتی این مردم درک مناسبی پیدا کردند، می‌توانند به سراغ کارهای انتزاعی هم بروند. اگر دقت کنیم، بزرگان ادبیات ما همه به نوعی قابل فهم می‌نوشتند و می‌نویسند.
میمنت میرصادقی در کتاب رمان‌های معاصر فارسی جلد اول درباره رمان سوبشون می نویسد: حوادث رمان برگرد شخصیت مالکی جوان به نام یوسف می گردد که تحصیلاتش در خارج از ایران او را با حقایق دنیای معاصر آشنا کرده است و دیدگاه‌ها و معیارهای او را از افراد طبقه و همترازانش متفاوت ساخته است. این دیدگاه در رفتارها و روش‌های او در زندگی، انتخاب همسر، نحوه سلوک و رفتار او با رعیت تأثیر می‌گذارد و او را از خوشخدمتی به بیگانگان باز می‌دارد تا آنجا که مقاومت در برابر خواسته‌های آنها باعث قتل او می‌شود. در کنار یوسف و در جریان همین جدال‌ها و مقاومت‌هاست که همسر او زری رشد و تحول می‌یابد و هرچه با حوادث داستان جلوتر می‌رویم، شخصیت او برجسته تر می شود و از شخصیت یوسف مشخص تر و مؤثر تر می نماید تا آنجا که به عنوان شخصیت اصلی رمان مطرح می شود. زیرا در طول حوادث داستان این زریست که متحول می شود، ملایمت و مسالمت جویی را کنار می گذارد و بیان که تن به حسابگری و محافظه کاری های دیگران بدهد، با تصمیم گیری خود تشییع جنازه شوهرش را به تظاهرات و عزای عمومی در شهر تبدیل. از آنجا که حوادث رمان سوبشون در سالهای اوایل دهه 20 هنگام اشغال ایران توسط قوای متفقین می‌گذرد و حضور قوای انگلیس در فارس زمینه‌ساز آن است، این رمان را می‌توان در شمار رمان‌های تاریخی نیز محسوب داشت.
سال 1347 بود که عده‌ای از نویسندگان تصمیم گرفتند کانونی به اسم کانون نویسندگان برپا کنند. اولین جلسات این تصمیم در منزل ما برپا شد. من خانم دانشور رو با جلال آل احمد اون روز برای نخستین بار دیدم و اون لباس سادهی که پوشیده بود، صورتی بدون آرایشی که داشت، اصلا با مد اون زمان به کلی متفاوت بود. معمولا دوره‌ای که زنها دور هم جمع شدن، مردا دور هم، این در بین مردا نشسته بود و راجع به شرایط کانون نویسندگان صحبت میکرد.
دکتر سیمین دانشور در سال 1327 خورشیدی توانست اولین مجموعه داستانهای کوتاهش را با عنوان آتش خاموش منتشر کند که برخی از داستانهای این مجموعه 16 قسمتی قبلاً در روزنامه کیهان، مجله بانو و امید چاپ شده بود.
بهمن 10 ساله با شجاعت عجیبی عمل جراحی را تحمل میکرد. خیلی درد میکشید اما چین بر جبین نمیآورد. هرچه ناله داشت در گلویش خاموش میکرد. پزشک با محبت پدرانهی به او مینگریست. لبش را تبسمی زینت داده بود اما چشم دلش میگریست. امیدوار نبود که این کودک نابینا را نعمت بینایی بخشیده باشد. پرستار که هزاران امید در دل کودک آرزومند افروخته بود سر برداشت، او را در آغوش گرفت و بر پیشانی نمناکش بوسه های مادرانه نواخت و او را به اتاق خوابش برد. پزشک گفته بود صبح روز هفتم چشم های او را باز خواهند کرد و او می تواند بر تمام زیبایی هایی که تا به حال هرگز ندیده است نگاه کند. شب آن روز برای بهمن شبی دراز بود. فردا، این فردای عجیب کی خواهد آمد؟ این فردا که برای او دنباله امروز نبود. برای او زندگی تاریکی تحمل ناپذیری بود. سیاهی سرسام‌آور، کسوفی کامل و همیشگی بود. خانم پرستار چه چیزها که برای او نگفته بود. دنیا خیلی قشنگ است. در همه چیز زیبایی است. در یک پر که هزاران رنگ بر آن نقاشی شده، در یک دانه، در یک جوانه، در یک برگ درخت، در بال پرندگان، در همه چیز زیبایی است. و از همه زیباتر برای تو صورت مادرت است. پرستار می گفت صدایش مثل صدای سوتک بچه همسایه در گوش بهمن تنی می انداخت. بالاخره صبح شد. آخرین صبح امید بخش بر جهان خندید. بهمن هنوز بیدار نشده بود. پرستار و پزشک بی صبرانه نفسهای او را می شمردند. عاقبت چشم او را گشودند. دنیا در دیدهش منعکس شد. خدا بهشتی را که در آن دنیا وعده‌اش را داده بود در همین دنیا نصیبش کرد. خدا عمر دهد پرستار را که گوش او را پر کرده بود، وگرنه دل در سینه‌اش از خوشی جا نمی‌گرفت. به همه جا با ولع و حرص نظر انداخت. از حق نمی‌شود گذشت. طبیعت همان روز جشن عمومی برپا کرده بود. هرگز کاج‌ها اطراف خود را آن همه معطر نمی‌کردند. هرگز ارغوان با آن سرخی خاصش اینگونه دل نمی‌برد. اصلا هرگز دنیا مثل پرده های نقاشی آنقدر زیبا نشده بود. برخاست تا بدون کمک دیگری راه برود. ایستاد و به جلو نگاه کرد. چیز سیاهی از جنس همان تاریکی مطلق جلوی خود دید. مهره پشتش لرزید و و تبسم بر لبش خشک شد. دست تکان داد که آن تاریکی را براند. آن تاریکی هم تکان خورد. کم کم ترس قلبش را به تپش انداخت. هر دو دست را تکان داد و به جلو خم شد. آن سیاهی هم حرکاتی نظیر او کرد. دیگر تحملش تمام شد. فریاد کشید و بر زمین افتاد. پرستار به کمکش رسید و او را نزد پزشک برد و در حالی که یقه پیرهنش را می گشود گفت: تقصیر با من بود که به این طفلک چیزی راجع به سایه نگفته بودم. قسمتی که براتون خوندم یه بخش از کتاب آتش خاموش بود، نوشته سیمین دانشور. این کتاب مجموعه ای از داستانهای مختلفه که هر داستان توی زمان خاصی نوشته شده و داستانی که براتون خوندم اسمش سایه بود. این کتاب در فضای ادبی نوشته شده و وقتی متن کتاب رو بخونید متوجه میشید که کلمات چقدر با دقت انتخاب شدن و با نظم خاصی کنار هم چیده شدن و دقیقا اون حسی رو که باید توی خواننده ایجاد میکنه. اگه اهل ادبیات و خوندن متنهای ادبی هستین حتما این کتاب بهتون پیشنهاد میکنم.
ایران بانان، ایران بانان هر پنج شنبه از ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش شنیدنی است. رادیو نمایش بروی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. ایران بانان.
سیمین دانشور در واقع اولین زنی است که داستان نویس بودن را به صورت حرفه‌ای پیش گرفت. البته قبل از دانشور هم افرادی بودند مانند امینه پاکروان که البته به فرانسه می نوشت ولی فارسی را خوب نمی دانست. اما در هر حال سیمین دانشور را اولین زن نویسنده ایرانی می دانند که به این کار به صورت حرفه‌ای پرداخته است. سیمین دانشور در دوره‌ای داستان نویسی را آغاز کرد که حضور زن به عنوان نویسنده خلاف عادت معمول بود. اما او با پشتکار و اراده‌ای خاص توانست آنچه را که می‌خواست انجام دهد. سیمین دانشور اولین اثر خود یعنی آتش خاموش را در 22 سالگی نوشت و در 27 سالگی آن را چاپ کرد. البته این داستان مشق اول او بود. البته خود سیمین دانشور علاقه چندانی به اولین اثرش نداشت و معتقد بود این مجموعه به مقتضای سنش بسیار رمانتیک است و هرگز اجازه چاپ مجدد آن را نداشت. سیمین دانشور در آخر بهار سال 1327 خورشیدی پس از انتشار آتش خاموش در مسیر بازگشت از شیراز به تهران با جلال آل احمد آشنا شد. این تاریخ نقطه عطفی در زندگی سیمین دانشور محسوب می شود، زیرا جلال آل احمد از نویسندگان به نام آن دوره بود که اولاً با بزرگان این عرصه آمد و شد داشت و ثانیاً این که ذاتاً نویسنده پرور بود.
در سال 1329 دانشور و آل احمد به رغم مخالفت خانواده ها ازدواج کردند. خانواده آل احمد که خانواده مذهبی بودند با مظاهر تجدد آن زمان سازگاری نداشتند و البته مشکلات بسیاری نیز با عقاید و ظاهر سیمین دانشور و همچنین خود جلال آل احمد داشتند.
دانشور در سال 1328 خورشیدی موفق به اخذ مدرک دکترای ادبیات فارسی